بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اولیاء خدا، از یک سلسله حقایق معنوی تعبیر به روزی دارند. روزی رو و رزق رو منحصر در امور مادی نمی دونن، و نکته مهمی که در زمینه رزق معنوی دارن اینه که میگن رزق معنوی در صورتی که انسان لیاقت گرفتنش رو نشون بده و به او عنایت کنن، میشه ما به امتیاز انسان و سایر موجودات زنده در کره زمین. رزق مادی رو ما به اشتراک می دونن، یعنی اون چه که مربوط به معده و به شکم و به بدنه، میگن به هر شکلی که انسان داشته باشه نمره ای نداره برای انسان که حالا بیان بگن این آقا چون از نظر پوشاک، خوراک، مسکن دستش پره، این آدم نمره داریه، و اونی که دستش خالیه آدم بی نمره ای. حرفشون هم ریشه در یک آیه قرآن داره، اونجایی که پروردگار اشاره به نعمت‌های مادی می‌کنه، می‌فرماید لکم، این نعمت‌های مادی برای شماست، ولی انعامکم، برای چهار پایانشون. حالا اونا قدرت تدبیر ندارن، میان رویدنی های سبز و تو بیابان، در کشتزارها، در مرزارها دهن میزنن و قطع میکنن و میجون و میخورن، یا گوشت حیوانات. ولی بشر این هنر رو داره که این سبزیجات و حبوبات و گوشت‌ها رو به انواع غذاهای پختنی و خوشمزه تبدیل بکنه. خب این به خاطر قدرت فهمشه، به خاطر قدرت درکشه. همون ما به الامتیاز نیست، تمام خوراکی ها ما به الاشتراک، متاعا لکم، این مورد بهره بری شماست، ولی انعامکم و بهره بری حیوانات شما. هزار سالم یه نفر سر این سفره زندگی بکنه، خوبم بخوره، خوبم لذت ببره، خوبم بپوشه، زیباترین خونرم داشته باشه، در پیشگاه پروردگار عالم هیچ نمره ای نداره. اما رزق معنوی ما به الامتیاز، یعنی چیزیه که شما رو از همه موجودات زنده دریا و صحرا و هوا جدا میکنه، ویژگی به شما میده، خصوصیت به شما میده، درهای رحمت خاص خدا رو به روی شما باز میکنه، راه آشنایی و رفاقت با تمام انبیا و صدیقین، صالحین، شهدا رو به روی شما باز میکنه و شما رو به یه سلسله مقامات پشت پرده ماوراء عالم میرسونه. اگه خیلی در این زمینه قوی باشین که همینجا شما رو به یه سلسله واقعیات پیوند میده، اگر نه که امام صادق میفرماید در خواب بین شما و بین اون حقایق پیوند ایجاد میکنه، که این مسئله رو حضرت صادق با تکیه بر یکی از آیات سوره مبارکه یونس بیان میکنند. اگر نه که بعد مرگ شما رو پیوند میده، به نظرم همین سه تقسیم رو دارن از طریق قرآن و روایات، یا اینجا در حالی که در دنیا هستید پیوند با یه سلسله فیوزات پشت پرده براتون ایجاد میکنه که ببینید و بشنوید. پیغمبر میفرماید اگر موانعی در راه شما نبود لسمعتم ما اسمع، میشنیدی اون چه رو که من میشنوم، رأیتم ما ارا، میدیدید اون چرا که من میبینم، البته نه به اون شدت، به اندازه ظرفیت خودتون، به شرطی که از این روزی معنوی بهره من بشین، یعنی اون ما به الامتیاز براتون حاصل بشین. یا در خواب میبینید یا نه، اگر در خوابم نشونتون ندادن که بعد مرگتون میبینید. برای این روزی خوران معنوی یه پیشبینیایی هم اتفاق میفته که با حقیقت پیوند. من الان نمیدونم مصادیق کدوم یک از این مسائلی که امشب براتون گفتم بگم. مرحوم حاج آقا صابر عراکی در 100 سال پیش به وسیله یکی از علمای بزرگ بروجر دعوت میشه که از عراق یه چند روزی بره بروجر. انسان خیلی والایی بوده، بزرگ بوده، بین عراق تا بروجر، این جادهی که میرسه سر دوراهی بروجرد و خرم‌آباد که یه طرف بر میگرده بروجرد، یه طرف هم میره برای اهواز و اندیمش و خرم‌آباد، حدود 100 کیلومتر. اون وقت هم ماشین نبود. ایشونم با یه چند نفری برای اجابت دعوت اون عالم بزرگ از عراق حرکت میکنه. یه 50 کیلومتری 60 کیلومتری که طی میکنه جاده رو در 2-3 روز، به نظرش میاد ادامه راه رو از قرآن کریم مدد بگیر. یه مرتبه بروش پیش میاد که راه رو ادامه بدم، برم بروجه یا برگردم عراق. این دیگه به مغز حیوانات نمیخوره، این مال مغزاییه که یه نحوه اتصالی بر اساس همین رزق معنوی با اهل معنا در ملکوت در ماورای پرده پیدا کردن. همین جوری که سوار مرکب قرآن مجید رو ور می‌داره، باز میکنه، این آیه شریف میاد، فترب بس حتی یعطی الله به امره، منتظر بمونی، تربسو یعنی منتظر بمونی، حتی یعطی الله به امره، تا خدا فرمانش رو بیاره. در جا به افراد میگه سر مرکبا رو برگردونیم طرف عراق. عرض میکنن آقا شما وعده دادیم این همه بارو بونه برداشتیم 60 کیلومتر راه اومدیم اونم تو این جاده های کوهستانی. خیلی نرم با اخلاق میگه همینی که گفتم، برگردیم عراق. خیلی آدم وجیه و محترمی بوده، حرفشو گوش میدن، دوباره این مسیر رو بر میگردن. یه 3-4 روز هم طول میکشه تا برسن عراق، بارا رو پیاده میکنن، ایشون وارد خونه میشه، از دنیا میره. این ارتباط، یا ارتباط فکری آدم با اون ور پیدا میکنه، یا ارتباط عقلی و قلبی با اون ور پیدا میکنه. اینجور بشه که واقعا تو این چند روز زندگی نون آدم تو روغنه. که آدم خودشو بفهم، آیندهشو بفهم. پیوندها خیلی پیوندهای شگفت‌آور که برای روزی خوران رزق معنوی پیش میاد. پروردگار هم در این زمینه عجیب به انسان یاری میده، کمک میده. همینطوری که در قرآن مجید فرموده والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما میکوشن، ما نمیگه یک راه، میگه راه‌های خود را. سبل جمع، به اونها نشون میده از کجا برم، با کی هم نفس بشم، چی بخورم، کجا بمونن، کجا برگردن. این یاری پروردگار. در این دعاهای دهه آخر ماه رمضان که می‌بینیم اولیای خدا به پروردگار میگن ورزقنی، به ما روزی کن، رزق به ما بده. فیها، در این ماه مبارک رمضان، چی رو؟ ذکرک، چرا اینقدر اصرار دارن بخوان این روزی رو، مزهش رو چشیدن. الان ما به همه مواد غذایی و به ترکیباتش، به پخته‌هاش علاقه داریم. یک سال 365 شبانه روز، هر روز صبح ما نون و پنیر و کره و چای شیرین میخوریم، بازم میخوریم، مزهش رو چشیدیم ول نمیکنیم، مزه آبگوشت رو چشیدیم میخوریم، مزه شربت ها رو چشیدیم بازم میخوریم. تکرارش ما رو خسته نمیکنه، از پا در نمیاره. 50 ساله داریم همین مواد میخوریم، مواد نو که نی، همه همونهایی که میلیون ها سال قبل هم بوده. یه به جای نخود که چیزی نیومده، به جای لوبیا و لپه که چیزی نیومده، به جای گوشتای حلال که چیزی نیومده، به جای سبزیجات چیزی نیومده. من 5000 دفعه نارنگی پرتقال خوردیم، باز تا سر نارنگی در میاد میدونیم که الان میگه کیلو 1200. هیچ به خودمون نمیگه ما 5000 دفعه خوردیم، حالا ولش کن تا کیلو 200 تومن بشه میخریم، میپریم در مغازه میخریم، میبریم خونه با زن و بچه میخوریم، میگیم عجب نارنگی. و عجب که تو 5000 دفعه خوردی دیگه، چرا باز هی میگی عجب؟ این مال علاقه است، ارتباط. اونی که امور معنوی رو به عنوان رزق الهی چشید، آخه یه وقت من نماز رو خودم میخونم، یعنی میام حمد و سوره و رکوع و سجود و با فشار مادره پدره سرهم بندی میکنم، خودم دارم نماز میخونم. اما یه وقت پروردگار عالم نماز رو روزی من میکنم، یعنی به عنوان رزق من لیاقتی نشون دادم به هم میچشونه، اون وقت وای میستم به نماز. پلو 5000 بارم این نماز رو بخونم، باز مثل اون نارنگیه و کباب و کباب کوبیده و کباب چنجه و شیشلیک برام مزه دارم. 40 سال دارم میخونم، خسته نمیشه، یعنی روحم پیوند محبتی با این رزق خورده. یا حالا که نمازو میخونم میگم در نمازم خم ابروی تو تا یادم حالتی رفت که مهراب به فریاد. من یه چیزی از امیرالمومنین یه بار توی مسجد دیدم به عنوان روایت کاشیکاری کردن، کاشی معرق، نه کاشی خشت، یعنی پول حسابی داده بودن کاشی تیشه‌ای معرق چینشی. خیلی با این جمله ارتباط برقرار کردم، دیدم نه نمیفهم، کلماتش آسون بود، یعنی مطلب خیلی روون بود. حضرت فرموده بودن بودنم در مسجد برای خوندن نماز برام از بودن در بهشت و خوردن نعمت ها لذتش بیشتر. بعد خودشون علت بیان کرده بودن که در بهشت بدن و شکم و شهوت خودم رو دارم راضی میکنم، با نماز محبوبم رو دارم راضی میکنم. بدن راضی کردن کجا، خدا راضی کردن کجا؟ میگم من نفهمیدم، اصلا نمیدونم امیرالمومنین چی گفته، چون من که خودم خدا شاهده تو اون فاز نیستم. فاز خیلی فرق میکنه. ما حالا یه فرقشو بگم، شاید همه تون قبول بکنید، همه بی استثناء، که بین فاز ما و فاز امیرالمؤمنین چقدر تفاوت. فرض بکنید امشب امیرالمؤمنین هم بین ما باش، سر ساعت 10 هی به ما اعلام بکنن یه خبر بسیار بسیار مهمی که تا الان نشنیدیم، تا الان نفهمیدیم، میخوام بهتون بدن و واقعیت 100% هم داره، 100% بشه. و خود پروردگار با صدای شخص خودش که به ما هم یقین بده، خودم هم دارم با حرف میزنم، اعلام بکنه که من ارادم تعلق گرفت بهش رو ریشه‌کن کنم، جهنم رو هم ریشه‌کن کنم. بندگان من دیگه نه بهشتی وجود داره به نام پاداش عمل، نه دوزخی وجود داره به نام کیفر گناه. یقینا در امیرالمومنین هیچ اثری نمیذاره. باز علی 12 شب بیدار، زار زار گریه، صورت رو خاک، یه 11 رکعت نماز و رکعت آخرم 300 تا الهی العرف، اونم 100 تا یارب و 10 تا هازا مقام العائز، و همونجور این دیشبه. ولی ما به هم دیگه میگیم آخ جون بهش که دیگه نی، جهنم هم که نی، ولش کن دیگه. هم همه عبادات رو ول میکنیم، هم به تمام گناهان رو میکنیم، چون میگیم یه کیفری که نداریم. ببینید بین فاز ما و فاز امیر المؤمنین چقدر. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب ذات رزق معنوی رو چشیده، ما پیکر رزق معنوی تو دستمونه، هنوز به لمس دل داده نشده، بدن داره نماز میخونه نه دل. دل اگه نماز بخونه که تو همون دو رکعت نماز واقعا آدمو به معراج میکشه. خب ورزقنی فیها ذکرک، خدایا یاد خودت رو روزی من کن. حالا این ذکر ممکنه 3 تا معنی داشته باشه. ذکرک یعنی یاد وجود خودت، که من همیشه در حال یاد باشم که من در محضر پروردگارم، در پیشگاه خداوندم، خلوت نداره، آشکار نداره، غیب و شهود نداره، او مراقب منه، او نسبت به من لبل مرصاده، او همه جا منو میپاد. این یه ذکره، یه معنی ذکر. معنی دیگر ذکره عبارت از قرآن، انا نحن نزلنا ذکر، خدایا قرآن رو روزی من کن، ورزقنی فیها ذکرک، که این قرآن به لمس دل من و جان من و عقل من روزی دیگه، یعنی این عقل من بخوره این آیات، این روح من بخوره این آیات، نه این که بیاد و رد بشه و منم چیزی از اومدن و رفتنش گیرم نه. خب مارم از اون دو شب دیگه رد میشه تموم شد، کی از مارم از اون چی گیرش اومده؟ این که بیرون بیادم مقابل من رد بشه، این دردی از من دوانه میکن، که مارم از اون به لمس قلب من و به لمس عقل من و به لمس ذات من بره. این شبا که داره تموم میشه، حالا فازا باز فرض میکنه، هی آدم میگه که خب فرد شب، شب دوشنبه است، تموش. شب سه شنبه هم دوتا گوشمون رو تیز بکنیم به تلویزیون بیاریم، اگه دهی مهی امام شم جمعه پیش نمازی اعلام میکنه که ما ماهو تو محلمون دیدیم، سه شنبه عید فطر رو خدا حافظ شما. به همچین حالتی آدم داره با ماه رمضان. اما این شبای آخر چنان گریه زین العابدین شدت میگرفت، این یک عاشقی که یقین داره دو شب دیگه به فراق باید مبتلا بشه. رسول خدا خب عید فطر که حرام روزه گرفتن، نماز عیدو میخوندن و خوشحالم بودن، جعلتن للمسلمین عید، اما فردا تا 6 روز روزه میگرفتن هر سال تا سال آخر عمرشون. به حضرت گفتن این 6 روز بعده چی؟ میگفت طاقت ندارم من مارم از اون جدا بشم، میخوام یواش یواش دل بکنم، یواش یواش برم بیرون. ورزقنی فیها ذکرک، یاد تو به من روزی کن، یاد تو. پیغمبر می فرماید یه جوانی رو قیامت میارن، بهش میگن که تا به حسابت برسن زیر سایه پروردگار باش. خدا که سایه نداره، سایه یعنی یه جایی قرارش میدن که هیچ رنجی از قیامت نبین. یوم لا ظل الا ظل. همه هم تعجب میکنم از این جوان که چرا آوردنش اینجا. بعد پیغمبر میفرماد میدونید چرا با او این معامله رو کرد؟ برای اینکه این جوان در دنیا دعت و امرأتون ذات و حسب و جمال، یه زن زیبا چهره دعوتش کرد به گناه، گفت خونه دارم، پول دارم، ماشین دارم، تلفن دارم، برات هیچ مشکلی نیست، دیدمت عاشقت شدم، میخوام دعت و امرأتون ذات و حسب و جمال. حالا نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار، این جوانم که خوش قیافه و خوش هیکل بوده که دل اون زنه رو برده، به این خانوم برگشته گفته که اینی اخاف الله، خدا داره منو میبینه، خجالت میکشم و میترسم در محضر او خود را آلوده دامن میکنم، همین یه ذر شهوتو نمیخوام تو سرت بخور، من نمیخوام. یاد خدا ورزقنی فیها ذکرک. خدایا تا این ماه به این با عظمتی تموم نشده و این ساعات آخرش نگذشته، به هر کی از اول خلقت تا حالا پیشت عزیز و مقرب تو رو قسم میدیم که این ذکر رو که رزق معنوی توه به ما، به زن و بچه های ما، به مؤمنین و مؤمنات، به مسلمین و مسلمات کل کره زمین، ما که بخیل نیستیم، عنایت بفرمایید. زیباترین ذکر چه ذکریه میدونی؟ من به نظر خودم زیباترین ذکر یه بار گفته شده تو طول عالم، بسم الله الرحمن، دوبارم گفته نشد، دیگه هم اتفاق نمیفته گفته بشه، اونم نه تو مسجد بوده، نه تو اتاق بوده، نه نصف شب بوده، 4 بعد از ظهر تو بیابون میان گودال قتلگاه، یه طرف
بسم الله الرحمن،
یه طرف صدای ناله زن و بچه، چه ذکری وای. ما خیال میکنیم این ذکر زبانیه، نه والا، زبونی چونی؟ زبون که ما هم زبون داریم، هرچی دلت میخواد این ذکر را بگیم. اون موقعیت آدم باطن خودش رو نسبت به پروردگار با زبان ظهور ده، نگاه بکنه بدن قطعه قطعه یه قمر منی باشه، بدن قطعه قطعه یه علیه، بدن قطعه قطعه بهترین یارا، صدای گریه زینب و کلثوم. صورت خونالودش رو بذاره رو خاک، الهی رزن به قرضایش، صبرن علا بلائه، تسلیمن لعبرک، لا معبودنی سوا، یا بیاسن مطمئنی گرم زک بود که صدای خواهر رو شنید، حسین من یه بار دیگه با من هر اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی والدی والدی نا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اهلک اعداءنا، اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا برحمتک.